پیام رسان سروش در تلفن همراهتان. رادیو ورزش 92 را دنبال کنید.
درود بر همه شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم. ساعت 9 بامداد رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش خدمت شما اعلام میکنم. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراهی. دعوت میکنم تا حدود ساعت 10 برنامه ورزش ایران ویژه دو میدانی رو بشنوید.
ورزش ایران.
این برنامه دو و میدانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز همراه سلام، نیمروزتون به شادی. سپاسگزاریم از شما عزیزان علاقه من که همچنان با رادیو ورزش با ما همراه هستید. ورزش ایران رشته دو و میدانی رو تقدیمتون میکنیم تا حدود 10. در این برنامه بخشای مختلف و متنوعی داریم که امیدوارم شنیدنش رضایت خاطر شما رو به همراه داشته باشه. بخش کارشناسی تقدیمتون میشه. در مورد دو و میدانی بانوان گفتگو میکنیم. موضوعی رو در برنامه مطرح میکنیم و در ارتباط با اون با مسئولین تماس خواهیم گرفت و مروری بر آخرین خبرهای رشته دو و میدانی خواهیم داشت. و مهمتر از همه شنیدن صدای گرم و صمیمی شما در این برنامه است و مطرح شدن پیامک هاتون. ۲۲۰۲۸۲۲۰۲۲۰۲۸۲۲۰۲۸۸۲ این شماره تلفن های ماست و 30306 سامانه دریافت پیام کوتاه. همکارم جهانگیر چراتی هم با ما هستند. آقای چراتی سلام، روزتون بخیر.
به نام خداوند بزرگ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و سلامی گرم رو تقدیم می‌کنیم به دوستان عزیز علاقه‌مندان ورزش دو و میدانی. خب در برنامه ورزش ایران امروز به دو و میدانی می‌پردازیم و به مناسبت برگزاری رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی آسیا در دوحه قطر به این موضوع می‌پردازیم و سوال برنامه‌ام در این خصوص هست که ارزیابی شما دوستان عزیز از عملکرد دو و میدانی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا چیست؟ من توضیح بدم که در این رقابت‌ها خب ما در پرتاب دیسک یک مدال طلا به دست آوردیم، احسان حدادی که طبق سنت همیشه قهرمان میشه و شیری هم که مدال نقره پرتاب دیسک رو به دست آورد. در بقیه مواد دو و میدانی ما مدال کسب نکردیم و در مجموع رده‌بندی کشورها هم در رده 11 قرار گرفتیم. به ما بگید که عملکرد دو و میدانی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا در دوحه قطر چه بوده؟ منتظریم تا صدای گرم شما رو بشنویم.
بله تکرار میکنم، تلفن های برنامه امروز هم همچنان در اختیار شماست. 22 02 13 87 22 02 13 88. میتونید به ما پیامک هم بزنید 30306. مروری بر خبرها. مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا از 1 تا 4 اردیبهشت ماه به میزبانی دوحه قطر برگزار شد. تیم ملی دو و میدانی ایران با یک ترکیب 16 نفره عازم مسابقات شد و حاصل کار آنها تنها 2 مدال در پرتاب دیسکی بود. عباس فتحی و علی رضایی رؤسای کمیته های مسابقات و رده های پایه فدراسیون دو و میدانی از سمت های خود استعفا کردند. در خلال دیدار کیهانی با سباستیان کو رئیس اتحادیه جهانی دو و میدانی ایران، ایشان وعده سفر به ایران را دادند. کرسی آسیایی سهم ایران از کمیته های ششگانه اتحادیه دو و میدانی آسیا، سیامی قیاسی و دکتر اردیبهشت به عضویت کمیته های اتحادیه دو و میدانی آسیا انتخاب شدند. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزانی که ورزش ایران رشته دو و میدانی رو میشنوید. آقای چرتی با شما هست.
بله، خب رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی آسیا برگزار شد. ما قبل از اینکه این مسابقات برگزار بشه خدمت دوستان گفتیم چون مسابقات در کشور قطر برگزار میشه و قطر میزبان رقابت‌های جهانی خواهد بود اواخر شهریور، سطح مسابقات قاعدتاً بالا هست و برترین‌های آسیا میان تا خودشون ارزیابی بکنن که این اتفاق هم افتاد و ما دیدیم که امسال مسابقات قهرمانی آسیا به معنی واقعی قهرمانی آسیا بود. 2 سال قبل که مسابقات در هند برگزار شد این گونه نبود، یعنی بسیاری از چهره‌های شاخص آسیا در مسابقات نبودند و این فرصت رو به ما دادن که ما چند مدال طلا رو به دست بیاریم. مثلا در 100 متر ما در حالی 2 سال قبل مدال طلا رو به دست آوردیم که 7 نفر از بهترین دوندگان آسیا حضور نداشتند. یا در پرتاب وزنه، خب ما دیدیم که ورزشکار ما در شرایطی مدال طلا رو گرفت، خب هندیا قدرتمندهاشون نبودن که امسال اینها بودن. بنابراین مسابقات امسال مسابقات واقعی قهرمانی آسیا بود و نشون داد که سطح دو و میدانی ما چقدر در مقایسه با حتی آسیا پایین هست و واقعا کار زیربنایی در دو و میدانی ما و کار علمی اصلا صورت نگرفته و صورت نمیگیره و خب این زنگ خطر رو باز هم به صدا در آورد. یعنی شما اگر بیاین پرتاب دیسک رو از مجموعه رشته‌های دو و میدانی جدا کنید، ما عملا حرفی برای گفتن در آسیا الان نداریم. پرتاب دیسک هم به هر حال احسان حدادی در حدی فراتر از آسیا قرار داره و حتی اگر تمرین نکنه، یعنی در تهران هم بیاد تمرین مختصری انجام بده، همیشه قهرمان آسیا خواهد بود. اگر هم احسان حدادی تصمیم بگیره تا مثلا 8 سال دیگر هم در مسابقات باشه، باز هم نفر اول آسیا هست. سنت پرتاب دیسک ما خب از سالیان دور بوده، از زمانی که مرحوم جلال کشمیری اومد و قهرمان آسیا، قهرمان بازی آسیایی شد، ادامه داشت تا برادران صمیمی، همینطور رسیدیم الان هم به احسان حدادی و در آینده هم در دو و میدانی ما قهرمانانی خواهیم داشت که در پرتاب دیسک در آسیا مدال کسب میکنن. اما اگر پرتاب دیسک که یک رشته قدرتی هست کنار بگذاریم، باید بگیم که ما واقعا در سطح آسیا حرفی برای گفتن نداریم. این یکی. نکته دیگر در خصوص کمیته ها بود که اشاره کردید. خب این کرسی هایی که ما در این کمیته ها به دست آوردیم بیشتر جنبه تشریفاتی داره و از دیرباز هم ما این پست ها رو داشتیم، یعنی زمانی که دکتر آشتیانی بودن، ایشون سالیان سال عضو کمیته پزشکی و ضد دوپینگ آسیا بودن، آقای تیمور قیاسی هم که از قبل عضو کمیته مربیان بودن و کمیته صحرانوردی هم که خب الان آقای سیامی عضو شده، از قدیم آقای احمد گودرزی عضو این کمیته بودند و بیشتر جنبه تشریفاتی داره و عملاً در تصمیم گیری کنفدراسیون آسیا این کمیته ها هیچ نقشی ندارن.
بله، متشکرم از شما. دوستان عزیزم همچنان با ما همراه باشید. ارزیابی شما از عملکرد دو و میدانی کاران در رقابت‌های قهرمانی آسیا موضوع امروز برنامه ماست. در خدمت شما هستیم. در اولین ارتباط برنامه با آقای شادمهر، مربی و کارشناس رشته دو و میدانی صحبت خواهیم کرد. جناب آقای شادمهر سلام، روزتون بخیر.
سلام، صبح بخیر.
خدمت شما خانم زورقچیان سلام عرض میکنم، همچنین جناب آقای چلاتی خدمتون سلام عرض میکنم، همچنین عزیزانی که در حال حاضر دارن این برنامه رو گوش میده.
بله، منم به هر حال برای شما سلامت آرزو میکنم. آقای شادمهر، خب رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی آسیا به پایان رسید و شما به هر حال از اونجا که از کارشناسان با سابقه این رشته هستید، از مربیان خوب دو و میدانی هستید، خب ما دوست داریم نظر فنی شما رو در خصوص عملکرد دو و میدانی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا بشنویم.
خواهش میکنم. قبل از هر چیز من از دو بابت تایید بکنم آنچه که در واقع اتفاق افتاده. یکی از نظر این که در واقع ترکیبی از ورزشکاران رو ما در قسمت بخش های مختلف یا گروه رشته های مختلف داشتیم که این یه حسنه. در دوهای سرعت و پامانه 4 نفر داشتیم، در دوهای نیم استقامت و استقامت 6 نفر داشتیم، در پرش ها 2 نفر و در پرتاب ها 4 نفر. این نشون میده که خوب توضیح شدن و از بابت همراهان هم میشه گفت یک تیم خیلی قوی مرکب از 11 نفر، رئیس محترم فدراسیون، دبیر، نایب رئیس، رئیس سازمان تیم های ملی، احزای تیم های ملی، سازمان تیم های ملی، رئیس کمیته پزشکی، رئیس هیئت خراسان، رئیس هیئت هرمزگان و یک خبرنگار عکاس. این در واقع محاسنی است که من بر این گروه اعزامی دارم میشمارم، به دلیل اینکه خود اینها توقع ما رو بالا میبره که واقعا همه جور تدارکاتی دیده شده و یک تیم قوی داره اعزام شده. اما وقتی ارزیابی میکنیم ماحصل این تیمی که با این همه امکانات رفته، به خصوص اینکه ما قبل از مسابقات تقریبا اکثر شرکت کننده هامون، اعزام شده هامون، نسبت به وضعیتشون اظهار رضایت میکردن و خب این نشون میده که باید توقع میداشتیم که این تیم نتیجه بگیره. حالا در وقتی که ارزیابی میکنیم آنچه که انتظار داشتیم رو با آنچه که حاصل شده مقایسه میکنیم، یه قدری در واقع تأمین کننده نیست و نمیتونیم ارزیابی مثبتی داشته باشیم، به خصوص از نظر تیم. تیم ما در رده‌بندی مدالی 11 شده و در رده‌بندی مقامی 12. این رده‌بندی مقامی خیلی جنبه مهمی از نظر کمیت شرکت کنند. الان چین در حالی که در رده‌بندی مدالی 2 شده، در رده‌بندی مقامی با 295 امتیاز اول شده، ژاپن دوم شده با 250 و بحرین با 189 امتیاز شده سوم. اشاره کردم به این دلیل که ظرفیت تیم ها رو این رده بندی مقامی خیلی بهتر برای ما روشن میکنه از نظر کسب امتیاز در جایگاه های اول تا هشتم. اگر بخواییم ارزیابی بهتری داشته باشیم باید تک تک نفرات رو در نظر بگیریم. یکی از مسائلی که ما قبلا داشتیم یعنی در جریان پروسه در واقع انتخاب تیم پیش اومد این بود که در این حالی که تأکید می شد کسانی که شانس مدال دارن و ورودی رو به دست دارن اعزام می شن، نفراتی بودن که حالا شاید تصمیم درستی هم بوده که به دلایلی بدون شرکت در مسابقه انتخابی یا حتی کسب ورودی های تعیین شده به این مسابقات اعزام شد. این از این بابت در واقع مسئله ساز هست که در آینده زیاد نمیشه اطمینان پیدا کرد به آیا این ضوابط و مسائل و مقرراتی که برقرار میکنیم تا چه حد ما روشون میزنیم و در واقع شرکت کننده ها میتونن رو حرفایی که از طرف مقامات محدود زده میشه حساب بکنن. در هر صورت بر اساس اون نتایجی که در بازی های آسیایی پیش اومد و در واقع نتایج خوبی هم بود یه زمینه پیش آمد که امیدوار بشیم در مسابقات قهرمانی آسیا وضعیت بهتری پیدا میکنیم و این یه قدری ناشی از این بود که در واقع در سال جاری تعداد مسابقات کم بود و شناختی نتونستیم پیدا بکنیم از وضعیت سایر تیم هایی که در مسابقات آسیا حضور پیدا خواهند کرد. در این حال هنوز هم باید بگیم درسته که تعداد کسانی که در هر مده شرکت کرده از نظر سطح نتایج نسبتا بالاتر از بازی های آسیایی بود، ولی کشورهایی هم بودن که اصلا شرکت نکردن. عربستان دونده ساعت متش 997 داده اصلا نیومده مسابقه و امثال اینها بودن. دونده چینی سو که
ولی ایشون هم نبود.
بله ایشون رنکینگ جهانی اول اصلا نیومده و در این حال نتایج کلی که رو که ما میبینیم 20 رکورد ملی زده شده در این مسابقات، 15 رکورد قهرمانی آسیا زده شده و 9 نتیجه رنکینگ بالاترین سطح رنکینگ جهانی و این نشون میده که واقعا سطح این مسابقات بالا بوده و ما در این سطح آسیا هست که واقعا جایگاه خودمون رو میتونیم تشخیص بدیم. شما موارد زیاد و مهمی رو اشاره کردید، من گوش میدادم، خیلی تشکر میکنم. اینکه واقعا ما در آسیا این نتایج به ما نشون میده که فاصله داریم با آسیا، همچنان که آسیا با جهان فاصله داره و اگر به نتایج جوانان آسیا، نوجوانان آسیا هم نگاه کنیم باز اونجا هم به ما گوشزد خواهد کرد که در آینده هم در آسیا شانس زیادی نخواهیم داشت.
بله، البته به جز پرتاب دیسک که به صورت سنتی ما همیشه حرف اول رو در آسیا میزنیم. اما آقای شادمر، خب من میخواستم به دو تا رشته اشاره بکنم که نشون میده این قهرمانی آسیا که دیگه ما حرفی برای گفتن نداریم. یکی دعای سرعت هست، یکی پرش ارتفاع. گفتم نظر شما رو جویا بشیم.
تایید میکنم در پرش ارتفاع آقای غزال که اول شدن رنگ جهانی پیدا کردن با 2.31.
بله.
و غیر از ایشون تازه یکی دوتا از چینی ها هم نیومده بودن ولی بقیه هم نتایجشون خوب بود و آقای قنبرزادی که به نمایندگی از ایران اونجا شرکت کردن حتی با 2.22 شون هم ممکن بود که جایگاه آنچنان بالایی به دست نیارن. بله، یه مقداری ما از لحاظ پرش ارتفاع و اصولا پرش ها باید خدمتون عرض کنم در این مسابقات خیلی سطحش بالا، پرش تور، سگام، ارتفاع، پرش بانجه در قسمت خانوما رنگ جهانی به دست آوردن. از این بابت آسیا فعلا وضع خوبی داره در مواد پرشی و ما متاسفانه داریم یه قدری کم کار میکنیم و کسانی که استعداد دارن در این زمینه شاید پوشش بهتر و بیشتری لازم دارن. مثلا بزنیم آقای محمد رضا وظیفه دوست با 2.25 اصلا دوبار میداره گذاشتن کنار،
شاگرد شما بودن. بله
حالا اونیش که
بله نما باید نظر تلارسانی میگیم آقای شادمهر.
بله واقعا یا الان باید به آقای حسین بیزار توجه بیشتری بشه تا اوش فیزیک خیلی خوبی داره، وزنش کمه، قدش بلنده، باید به هر حال اون پیشبینی های لازم رو کرد و روی اون مواردی که میتونیم عملا نتیجه بگیریم کار بکنیم، برنامه بریزیم. همش در واقع یه مقداری از قدیم هی کلی تعدادی ورزشکار برجسته ما اومدن و نتیجه گرفتن، گاهی خیلی خوب گاهی نچندان خوب، ولی آنچه که در واقع پایه بوده و بایستی ساخته بشه تا از یک کف خیلی بزرگ رأس متعددی به وجود بیاد روش کار نشد.
تشکر،
خواهش
بسیار سپاسگزارم از شما آقای شادمهر.
خدا حافظ.
موفق باشید. خدا حافظ.
ممنونم، روزتون
افتخار آفرینان دو و میدان. مریم صدارتی. مریم صدارتی نخستین مدال آور در دو و میدانی ایران بود در مسابقات قهرمانی آسیا در بخش بانوان. در نخستین دوره مسابقات که در سال 1973 در مانیل فیلیپین برگزار شد، صدارتی با عبور از روی مانع 1.58 متر مدال برنز پرش ارتفاع را به دست آورد. اما نفر دوم این رقابت ها دونده ای از مالزی بود که عدن حساب مساوی با صدارتی داشت، اما چون خطای کمتری داشت مدال نقره کسب کرد. مریم صدارتی به مدت 34 سال تنها زنی بود که یک مدال آسیایی در دو و میدانی کسب کرده بود، تا اینکه در سال 2007 لیلا ابراهیمی در دو 3000 متر با مانع 1 مدال برنز گرفت. مریم صدارتی همچنین اولین زن ایرانی بود که در رشته پنجگانه شرکت کرده بود. او در بازی‌های آسیایی تهران در این رشته شرکت کرد و با کسب 3265 امتیاز پنجم شد. او در پرش ارتفاع هم با حد نصاب 1.55 متر به مقام هفتمی رسید. صدارتی به مدت 23 سال رکورددار پرش ارتفاع بانوان ایران بود، تا اینکه رکوردش رو پدیده بلوری زاده شکست. سپاسگزاریم از همه شمایی که برنامه ورزش ایران رشته دو و میدانی رو میشنوید. گفتیم که ارزیابی شما از عملکرد دو میدانی کاران در رقابت‌های قهرمانی آسیا چگونه است و ازتون خواستیم با موضوع برنامه مشارکت بفرمایید و با ما همراه باشید. 22-02-13-87 و 22-02-13-88 شمار تلفن های ماست و 30306 سامانه پیام کوتاه ما. علی بای از گنبد کابوس میگن باید در حوزه دو و میدانی یه آسیب شناسی جدی صورت بگیره که چرا علارغم امکانات تقریبا مناسب در رشته‌های دیگه دو میدانی فروغی حاصل نمیشه و همیشه متکیه به پرتاب ها هستیم. آقای چراتی، این سوالی بود که برای آقای علی بای پیش اومده. و دوست دیگر ما نریمان نظری از زیبا شهر قرچک گفتن زحمت کشیدن بچه ها، جای قدردانی و تشکر داره و باید خسته نباشید بگیم به مدال آورانمون، ولی از لحاظ این که مقام 11 رو در رده بندی گرفتیم باید بگیم که افتضاح بود. حالا در این مورد باز هم صحبت میکنیم، ازتون میخواییم همچنان با ما همراه باشید و به موضوع برنامه بپردازید.
اما خب دوستان عزیز، من باید تأکید بکنم که بچه های دو و میدانی خب تلاش خودشون رو انجام دادن و در حد و توان خودشون اکثرشون ظاهر شدن. داشته های دو و میدانی ما همین هست، یعنی واقعیت های دو و میدانی ما در رقابت های قهرمانی آسیا در واقع مشخص شد، اینکه ما در دو و میدانی کار زیربنایی و علمی صورت نمیدیم و وقتی که کار در واقع احساسی باشه و لحظه‌ای باشه و با چند تا اردو بخوایم ما نتیجه بگیریم این گونه نیستش. واقعا دو و میدانی به بررسی نیاز داره، به کار علمی نیاز داره. دو و میدانی ما باید یه آکادمی بسیار بزرگ داشته باشه، افراد تحصیل کرده و آگاه به دو و میدانی و ورزش باید در این ورزش حضور داشته باشن، اساتید دانشگاه ها باید بیان حضور داشته باشن، باید یه برنامه ریزی خوبی بشه تا دو و میدانی ما بتونه پیشرفت بکنه. اگر غیر از این باشه خب همون میشه که الان ما دیدیم در قهرمانی آسیا، تمام دلمون به پرتاب ها خوش هست، پرتاب دیسک به ویژه. اگر هم پرتاب دیسک نباشه که هیچی، ما دستمون به جایی نمیرسه. اما من در خصوص رقابت های قهرمانی آسیا یک نکته هم بگم و اون مربوط میشه به تیم بحرین. ببینید بحرینی ها اساسا دو و میدانی ندارن، اما ما دیدیم مدال های زیادی رو به دست آوردن. در واقع بحرینی ها از چند سال قبل شروع کردن دوندگان آفریقایی رو از کنیا و اتیوپی آوردن تو کشور خودشون و در واقع اونها به نام بحرین دارن مسابقه میدن و اساسا تیم بحرین یک تیم آفریقایی است. اما چرا این آفریقایی ها میان اونجا؟ کشور کنیا و کشور اتیوپی دوندگان خیلی زیادی رو دارن. شما در نظر بگیر در کشور ما چقدر ما کشتیگیر داریم، اونها هم به همین نسبت در دو و میدانی دوندگان خیلی زیادی دارن.
یعنی به خاطر شرایط اقلیمیه،
حال شرایط اقلیمی، شرایط فیزیکی و اون در واقع بستر که برای دویدن در این دو کشور هست سبب شده که خب من در این کشور آفریقایی بودم، دیدم که علاقه مندیشون به دو و میدانی خیلی، به دویدن خیلی زیاد هست.
فکر کنم روزمرم
بله
خیلی به کارشون میاد،
خیلی خیلی. یعنی اینا واقعا، مثلا من با یه کنیایی صحبت میکردم، یا آقای کنیایی میگفتش که من روزی یه دونه ذرت میخورم و 30 کیلومتر میدوم. من به چشم خودم دیدم که اینجوریه. شما فکر کن مثلا نفر 20 و اصلا نفر 50 کنیا بخواد بیاد ایران قهرمان میشه. بنابراین اینا دوندگان خیلی زیادی دارن که خب یه سری دوندگان عضو تیم ملی میشن و میرن رده های جهانی، بقیه چون فرصتی ندارن و چون کشورشون هم فقیر هست اینها میرن کشورهای دیگه. مثلا شما برزیل رو در نظر بگیرید که حدود 2000 برزیلی در باشگاه‌های خارج دارن بازی میکنن در فوتبال. در کنیا و اتیوپی هم همینه. اینا نیاز مالی دارن و خب یه کشوری میاد به اینا پول زیادی میده، اینا میرن تابعیت این کشور رو میگیرن و اونجا میتونن خودشونو مطرح کنن. به این طریق ما دیدیم که خب کشور بحرین رفته دوندگان آفریقایی رو برده و در این مسابقات هستن. هر جا دونده آفریقایی بود خب اینا رقیب نداشتن، راحت اومدن اول شدن. بنابراین در این مسابقات خب ما دوندگان آفریقایی رو زیاد دیدیم. اما قطری ها شرایطشون بهتر است، قبلا زیاد از آفریقایی استفاده میکردن، اما حالا چون آکادمی دارن و امکانات تمرینی پیشرفته دارن، بهترین مربی‌ها رو دارن، قطری ها کارشون فرق می‌کنه. قطری ها الان اومدن سرمایه گذاری کردن، همان گونه که در فوتبال سرمایه گذاری کردن و دیدیم قهرمان آسیا شدن، در دو و میدانی هم سرمایه گذاری کردن و الان هم که خب منتظریم تا میزبان رقابت‌های جهانی هم بشن. در اونجا داره کار علمی صورت میگیره.
متشکرم از شما. تلفن ها رو بشنویم.
Thank you. سلام، روز شما بخیر خانم زرخچان عزیزم. خوشحالم صداتون رو میشنوم. اما جناب آقای چراتی، نتایجی که ورزشکاران ما در مسابقات دو